ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود. در بعد از ظهر روزی در کنار شما هستیم که مرداد ماه هست و اما شماره 20 رو به همراه داره. 20 مرداد 1399 خورشیدی. تا نگاهی کنیم به آخرین خبرهای روز و گزارش‌ها. در روزی که بار دیگه تعداد جان باختگان کرونا در ایران رقمش اعلام شد و آنطور که آمار رسمی حکایت می‌کنه با درگذشت 189 نفر دیگر ظرف 24 ساعتی که از سر گذروندیم، تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 18616 نفر رسید. این رو در نظر داشته باشید که همین آمار در روز گذشته بحث برانگیز شد و روزنامه جهان صنعت به نقل از یکی از اعضای هیئت علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد که این آمار آماریه که به گفته او مهندسی شده است. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و درباره توقیف همین روزنامه جهان صنعت. بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با شاهین بشیری و برمیگردیم به سمت شما خیلی زود.
با سلام. به دنبال انتشار گفتگویی با محمد رضا محبوب‌فر، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در روزنامه جهان صنعت که در آن از نادرستی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت صحبت شده بود، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این خبر را محمد رضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، تایید کرده و گفته موضوع توقیف به صورت شفاهی به او ابلاغ شده اما حکم کتبی توقیف را هنوز دریافت نکرده است. در گزارش روز یک شنبه روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، آمار رسمی که به صورت روزانه اعلام می شود مهندسی شده توصیف شده بود. آقای محبوب فرد در این گفتگو تخمین زده بود که آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا 1/20 آمار حقیقی باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان مبتلا به کرونا، مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان را به عهده قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی ایران دانست و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان شد. روز گذشته گزارش‌ها از ابتلای 12 تن از زندانیان زندان اوین به بیماری ناشی از ویروس کرونا حکایت داشت. بنابر این گزارش‌ها این افراد به بهداری زندان منتقل شدند. اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، امیر سالار داوودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی و سعید شریفی از جمله این زندانیان اعلام شده بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره بحران کرونا در زندان‌های ایران تاکنون از اعلام هر گونه آمار مربوط به زندانیان مبتلا به کرونا خودداری کردند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نامه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را غیر مسئولانه و دیکته شده خواند و گفت این شورا به بلندگوی ایران ستیزان تبدیل شده است. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز یک شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را که بر مبنای برجام مهر ماه به پایان می‌رسد امری لازم خوانده بود. آقای موسوی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از مفاد این نامه اطلاع نداشتند و این نظر همه اعضای شورا نیست. وزارت دادگستری لبنان از استعفای ماریا کلاود نجیم، وزیر دادگستری این کشور، خبر داد. این سومین عضو دولت لبنان است که در پی انفجار مهیب روز سه‌شنبه هفته گذشته در شهر بیروت از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. پیشتر وزیر اطلاع رسانی و وزیر محیط زیست لبنان هم از سمت خود کنار رفته بودند. روز شنبه هم تعدادی از نمایندگان مسیحی مجلس لبنان از نمایندگی پارلمان استعفا دادند. دولت حسن دیاب، نخست وزیر لبنان که مورد حمایت گروه حزب الله است، به فساد و ناکارآمدی در انجام اصلاحات متهم است.
بله، شنیدید خبرها رو از شاهین بشیری. سپاس از تو شاهین که با ما همراه بودی و تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیمرو در این بعد از ظهر می‌بخشید محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو با هم ورق می‌زنیم. در این امروز نگاهی خواهیم کرد به مسئله کرونا و بار دیگه برای شما از آخرین خبرها در این باره خواهیم گفت. بحث آمار همچنان پررنگ است در میانه حاشیه سازی های کرونا. توقیف روزنامه جهان صنعت در تهران تنها به دلیل ابراز نظری درباره پنهانکاری دولت و همچنین مهندسی شدن آمار. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های امروز مایک پومپئو. شورای امنیت باید به خواست خاورمیانه درباره تمدید تحریم‌های ایران گوش کند. و برای شما خواهیم گفت از افغانستان استقبال آمریکا از مصوبه آزادی زندانیان طالبان و اینکه آمریکا میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید شروع شود. یک نگاه خیلی کوتاهی من کردم در همین ابتدای مجله بعد از ظهر به مسئله آمار و اینکه آمار بار دیگه اعلام شده. خب این آمار آماری بوده که معمولا خیلی بحث برانگیز بوده در میشه گفت که ماه‌های گذشته هم به نوعی محل پرسش بود. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این آمار تشکیک کردند. از دیگر سو حتی میشه گفت که اعضای شورای شهر هم یکی دو بار به این آمار میشه گفت گیر کوچکی دادند که این مسئله هم باعث شد که به اونها تذکراتی داده بشه. تا اینکه روز گذشته روزنامه جهان صنعت در خبرها هم داشتیم میاد و مطلبی رو منتشر میکنه به صورت اختصاصی از قول یکی از اعضای هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و در اون مطلب این عضو هیئت علمی عنوان میکنه که در اصل آمار مهندسی شده هستند و این آمار خیلی ناچیزه در برابر آنچه که داره اتفاق میفته. و از دیگر سو یک نکته هم وجود داشت که این عضو متهم میکنه دولت رو به آنچه که او پنهانکاری در اعلام زمان شروع کرونا یا شیوع کرونا در ایران عنوان کرده که گفته میشد به خاطر مسائل 22 بهمن بوده که سالگرد انقلاب اسلامی ایران هست و همچنین گفته میشد که به خاطر انتخابات بوده. همراه میشیم با کیانوش فرید، اول بشنویم از تازه های کرونا تا این لحظه‌ای که ما با هم همصحبت هستیم. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب من از آمار میگذرم، توی اخبار گفتیم، اما آنچه که باید بهش اشاره کرد که همچنان آمار بالاست. آمار جانباختگان در ایران، وضعیت تهران وخیم و قرمز به عنوان در واقع پایتخت. استان‌ها هم که اونجا که خودشون به طور رسمی وزارت ارشاد میگن 15 استان، اما در واقع از طرفی هم گفته میشه که در واقع کل ایران در واقع آلوده است در وضعیت قرمز و هشدار قرار داره. توی این میون اما هشدار اعضای ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی و جامعه پزشکان نسبت به افزایش در واقع شدید تلفات کرونا با برگزاری مراسم محرم که در واقع یکی از محوری ترین موضوع ها بوده توی این مدت که نگرانن با افزایش محرم در واقع با در واقع مراسم محرم این آمار افزایش پیدا کنه. همینجا باید اشاره کنم که برخی از زندانیان سیاسی در زندان ادین هم به کرونا مبتلا شدن. از جمله میتونم از جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نام ببرم، یا اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان و امیر سالار داوودی وکیل. منیر عبدی همسر اسماعیل عبدی در همین زمینه گفته اینها رو به قلب بهداری زندان اوین منتقل کردن. همگی دارن توی یک اتاق نگهداری میشن. خصوصا عقب ملل هم که ما میدونیم گفته بودن در واقع که دولت جمهوری اسلامی در واقع هیچ تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان‌های کشور نداده برای مهار این بیماری و در واقع در مقابل درخواست‌هایی هم که مبنی بر آزادی این زندانی‌ها حتی در دوره کوتاه برای این دوران کرونا بوده هیچ کدام در واقع جواب نگرفته و نادیده بوده. اما همونطور که تو اشاره کردی به بخش‌هایی خبرسازترین موضوع امروز واقعاً صحبت‌های محمد رضا محبوب‌فر همچنان یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا که همه جا الان ازش حرف می‌زنن و باعث بسته شدن روزنامه جهان صنعت شده که با صراحت عنوان می‌کنه که آمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و دولت جمهوری اسلامی رو داره به پنهانکاری در واقع متهم می‌کنه درباره شیوع این بیماری در کشور به ارائه آمار خیلی غیر واقعی. وای محبوب‌فر اعتقاد داره آمارایی که وزارت بهداشت ایران داره از تعداد مبتلایان و مرگ و میر اعلام میکنه یک بیستم آمار حقیقیه و میگه اینا مهندسی شده است و میگه صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه دارن این رو تصریح میکنن. آمار رسمی مبتلایان و قربانیان هم باز همونطور که تو بهش اشاره کردی بارها مورد تردید قرار گرفته از سوی منتقدان و مخالفان و حتی از سوی خود افرادی که در دولت ایران دارن کار میکنن، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، بارها آمار رو زیر سوال بردن و گفتن آمار واقعی چندین برابره. محمد رضا محبوب‌فر توی این مصاحبهش هم در واقع صحبت میکنه از اینکه اولین نمونه رو در واقع کسی که بر اساس کرونا فوت کرده جان خودش رو از دست داده در دیماه بوده اما اعلام نمیکنن به خاطر مراسم 22 بهمن. و نکته جالب توجه صحبت‌های پایانیش در این مصاحبه این هست که دولت روحانی رو هم در واقع مورد انتقاد قرار میده با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و میگه به توجهی ندارن به نظر کارشناسان و متخصصان و هشدار میده که اگر در واقع به این حرف ها و گوشزد ها توجه نکنن و قرنطینه نکنن در واقع در پاییز شاهد یه موج بدتریم که آمار 4 رقمی میشه. اما خب نهایتا هم همونطور که میدونی با همه مخالفت ها و هشدارها ستاد مقابله با کرونا روز یک شنبه فقط گفتن که مراسم عزاداری برگزار میشه با یک سری پروتکل های بهداشتی که هرچند بسیاری از پزشکان میگن این پروتکل ها مؤثر نیست. از جمله مینو مغرد عضو کمیته علمی میگه در واقع سرایت این بیماری 10 برابر شده و این پروتکل های بهداشتی نمیتونه در مراسم محرم جلوی گسترش کرونا رو بگیره.
سپاس از تو کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار دادی. در همین ارتباط محرم که اشاره کردی هم محمد قطبی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان هم نکته ای رو عنوان کرده و گفته برگزاری بدون قید مراسم عزاداری بی‌منطقی و از سوی دیگه تعطیل کردن اون هم خاموش کردن این چراغ مخالفت با حکمت الهی و مغایر عرف و عادت واره‌های اجتماعی شیعیان. شما چه فکر می‌کنید؟ 2022 21 12 21 13 در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. میریم همین موضوع رو ادامه بدیم با احسان مهرابی روزنامه نگار و همچنین تحلیلگر مسائل مربوط به مجلس شورای اسلامی. احسان پیش از این هم در خصوص این آمارها کاری رو پژوهشی انجام داده بود، با ما هست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. احسان بهت سلام میکنم. ما دیدیم که آقای محبوب‌فر که عضو هیئت علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا هست در ایران اومد با روزنامه جهان صنعت مصاحبه ای رو کرد. مصاحبه ایشون به نوعی شاید ادامه حرف هایی بود که بعضی از پزشکان مستقل ما ازشون میشنیدیم، بعضی از حتی چهره های منتقد دولت آقای روحانی همین مطلب رو بیان میکردن، جایی هم از زبان نمایندگان مجلس بیان میشد مطالب یا حتی اعضای شورای شهر. اما یک باره وقتی این مطلب منتشر میشه چرا دولت آقای روحانی چنین واکنشی رو نشون میده و جهان صنعت رو که یکی از روزنامه های قدیمی اقتصادی در ایران بود رو توقیف میکنه؟
این مصاحبه علاوه بر نکاتی که نمایندگان مجلس یا اعضای شورای شهر بیان کرده بودند به چند موضوع دیگه هم پرداخته بود و این بحث موضوعات سیاسی و امنیتی که باعث شده بود کرونا حدود بیش از 1 ماه یا 2 ماه عملا بیشتر از اون زمان واقعیش اعلام بشه و دیرتر از زمان واقعیش اعلام بشه و گفته بودن که به دلیل موضوع انتخابات مجلس و همینطور راهپیمایی 22 بهمن بوده. این مصاحبه همینطور بحث عید قدیر و محرم را با به نوعی جزئیات بیشتری بیان کرده بود و در اون اعلام شده بود که پروتکل‌های بهداشتی در عید قدیر رعایت نشده و همینطور درباره ماه محرم هشدارهایی که داده شده بود. به هر حال این سه مورد موضوعاتی هستن که تا حدودی خط قرمز محسوب میشن و الان دولت حالا یا نهادهای دیگه نمیخوان خیلی موضوع باز بشه. از سوی دیگه به نظر میرسه که دولت یا نهادهای امنیتی یا به هر حال اون نهادهایی که این تصمیم رو گرفتن تصمیم گرفتن که در یک جای این موضوع را متوقف بکنن، یعنی اعلام بکنن که با یک برخوردی که با این روزنامه جهان سند شده یک هشداری باشه برای بقیه که این موضوع در یک جا متوقف بشه.
ولی یک نکته‌ای وجود داره، به هر حال تو خودت روی این آمار کار کرده بودی پیش از این، سوالی که برای من هست اینه که الان مطالبی رو که این عضو هیئت علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران مطرح کرده با اون چیزی که تو دریافت کردی در همون ماه‌های اولیه و جمع‌آوری اطلاعات تا چه اندازه همخوانی داره و تا چه اندازه میشه صحه گذاشت بر این صحبت‌ها؟
آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه همونطور که قبلا مقامات علوم پزشکی دانشگاه کاشان هم اعلام کرده بودن، بعدها شاید اصلا نشه به نوعی این آمار را سنجش کرد، چون خیلی از افرادی که به نوعی فوت شدن در ماه‌های گذشته ممکنه از اونها تست گرفته نشده باشه یا تستی که گرفته شده تست دقیقی نبوده باشه. در برخی از استانها مانند خوزستان به نوعی خیلی از تست هایی که گرفته شده عملا گم شده نتایجش و برای همین در این آشفتگی اصلا نمیشه مشخص کرد که به هر حال آیا افرادی که فوت شدن چه درصدی از اونها کرونا داشتن. اما موضوعی که به هر حال درباره تعداد افراد مبتلا یا فوت شدگان مطرح شده بر اساس نمونه هایی که در دیگر کشورها هست یا نمونه هایی که مراکز علمی دیگر کشورها انجام دادن در مورد ایران به نوعی قبلا هم اعلام شده بود که تا ممکنه که تا حدود 10 برابر این آمار متفاوت باشه، یا در مورد شهر تهران مثلا آمار 5 برابری در مواقعی بیان شده بود. البته این که وزارت بهداشت تا چه حد آمار را کمتر از میزان واقعی اعلام میکنه هم بستگی به دوره‌های مختلف متفاوت بوده، یعنی در دوره‌های ممکنه که اون آماری که اعلام میشده حدود 10 برابر شاید کمتر بوده، در دوره ممکنه این رقم 5 برابر یا 2 برابر بوده. و هر حال اون چیزی که قطعی است اینه که اولا اون روشی که وزارت بهداشت برای اعلام آمار ازش استفاده میکنه در واقع روش قابل اطمینان نیست و تست هایی که انجام میشه در واقع درباره همه افراد نیست و در خیلی از موارد ممکنه که حتی تست ها اشتباه باشه، چون وسایلی که ازش استفاده میشده در مواردی اعلام شده که نمونه های چینی بوده یا نمونه هایی بوده که نمیشه بهش اعتماد کرد. و
چون فرصتمون کمه احسان، من از دست سپاسگزارم که با ما همراه بودی توی این مجله بعد از ظهر و نگاهی داشتیم به ماجرای توقیف روزنامه جهان صنعت به خاطر انتشار خبری که در اون عنوان شده که دولت پنهانکاری کرده در اعلام زمان شیوع کرونا و همچنین مسئله آمار که همواره بحث برانگیز بوده و این بار هم عنوان میشه که مهندسی شده این آمار. شما چه فکر میکنید؟ حتما منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. فاصله بگیریم از کرونا و بریم به یک موضوع دیگه بپرسیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند و شورای امنیت هم باید به خواسته اونها گوش کنه. این در زمانی صورت میگیره که ما شاهد این بودیم که در همین ارتباط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم تحریم تسلیحاتی ایران رو خواستارش شدن که تمدید بشه و از طرف دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم واکنشی به این قضیه نشون داده. این مسئله رو بشنویم در گزارش سپیده بهکام.
ساعتی پس از آنکه شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید تسلیحاتی ایران شد، دولت آمریکا که به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است، از این نامه استقبال کرد. در همین راستا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه 19 مرداد در توییتی نوشت کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایرانند و شورای امنیت باید به خواسته‌های آنها گوش کند. آقای پومپئو در چند توییت که در حساب کاربریش منتشر کرده از جمله نوشته که نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت یک بیانیه جسورانه بوده است. او همچنین نوشته ایالات متحده پس از سالها دیپلماسی در این هفته قطعنامه‌ای را با هدف تمدید تحریم‌ها ارائه می‌کند. به گفته آقای پومپئو شورای امنیت باید بین مسلح کردن تروریست ها یا حمایت از کشورهای خلیج فارس یکی را برگزیند. ساعتی پس از اظهارات آقای پومپئو، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین به توییت های وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد و این اظهارات را غیر قابل انتظار خواند. آقای اولیانوف در حساب کاربری توییتر خود نوشت تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پس از سالها دیپلماسی. چه جور دیپلماسی؟ او نوشت سیاست فشار حداکثری ارتباطی با دیپلماسی ندارد و در هر صورت واشنگتن در پایان سال 2019 مسئله تحریم تسلیحاتی را مطرح کرد. بنابراین چند ماه، نه چند سال. ایران در سالهای گذشته با تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی روبرو شده، اما پس از دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی، شورای امنیت در قطعنامه‌ای در حمایت از آن توافق اجازه داد که تحریم‌ها در مهر امسال پایان یابد. نامه شورای همکاری خلیج فارس با واکنش ایران نیز مواجه شد و سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را غیر مسئولانه خواند. عباس موسوی بدون اشاره به کشور خاصی گفته است که این شورا سخنگوی برخی کوته فکران داخل شورا و خارج منطقه و به گفته او بلندگوی ایران ستیزان شده است. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه 18 مرداد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواسته است تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود. شورای امنیت سازمان ملل از 13 سال پیش در چندین قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران وضع کرد. با این حال پس از تصویب برجام شورای امنیت در قطعنامه 2231 اعلام کرد که این تحریم‌ها در 18 اکتبر 2020 یعنی 27 مهر امسال پایان می‌یابد. واشنگتن گفته اگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران تمدید نشود به مکانیسم ماشه متوسل می‌شود که منجر به بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد شد. ایالات متحده چندیست کارزاری را برای جلوگیری از انقضای مهلت این تحریم تسلیحاتی آغاز کرده و در تلاش برای جلوگیری از وتوی قطعنامه مربوط به آن از سوی روسیه و چین است. کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که عضو شورای همکاری خلیج فارسند، از 3 سال پیش بر سر بحران پیش آمده بین خود با قطر با عدم انسجام مواجه بودند و نامه روز شنبه یکی از اقدام‌های کم سابقه همصدا از سوی این شورا در سال‌های اخیر است.
سپیده بهکام بود. این موضوع را با عباس ولی استاد دانشگاه در ترکیه هم در میان گذاشتم.
به نظر من خیلی مشکل هست برای اینکه اعضای دائمی شورای امنیت به خصوص روسیه و چین مخالف هستند. حالا فکر میکنم روسیه در شرایطی هست که ممکن هست آمریکا بتواند زد و بندها و به دبستانهای سیاسی بکنه و قبلا هم این کار را کرده، ولی با توجه به مشکلات بسیار بزرگی که الان در رابطه چین و آمریکا وجود داره، همین مثلا تحریم این فرماندار هنگ کنگ و اینا که از نمونه‌های اساسی آن هستند، یا سفر اخیر یک دیپلمات بالا در یعنی برجسته آمریکایی به تایوان و اینا، مسائل رو بسیار تشدید کرده. اختلافات را احتمال اینکه چین رضایت بده به نظر من خیلی کمه. اما در مورد شورای یعنی کمه که تقریبا صفره. در مورد شورای همکاری خلیج اونچه که مسلمه اینا تحت سیطره عربستان سعودی هستند و عربستان سعودی هم بسیار مایل هستش که همراه با حتی بحرین و اونای دیگه تمام این یعنی کشورهایی که جزو این شورا هستند از هژمونی ایران در منطقه میترسند، از صدور تسلیحات ایران به شدت میترسند. نمونه یمن را جلوی چشمشون دارن، نمونه سوریه و عراق را جلوی چشمشون دارن و الان با سالها نمونه جنوب لبنان را جلوی چشمشون داشتند. بنابراین میخوان که این تسلیحات، تحریم این تسلیحات دوباره برقرار بشه، اگرچه 100% این تحریم تسلیحات نتونست اقدامات ایران را جلوش بگیره، ولی در هر حال به ترتیبی مهم بوده. اون چی که مهم هستش در اینجا، در یک چرخشی هم در منطقه دیده میشه، اونم نشانه هایی هستش که منطقه نسبت به نتایج احتمالی انتخابات آمریکا داره، و اونم اینه که ما میبینیم قطر که در حقیقت متحد عربستان سعودی نبوده و تحت فشار بوده، برای 4 سال روش تحریم بوده به از سایر کشورهای منطقه و همچنین مصر که از راه دور با عربستان سعودی همراهی کرده، قطر تحریم شده، قطر زیر فشار بوده، قطر 2 تا آپشن بیشتر نداشته، یا یکی به طرف ایران بره یا به طرف ترکیه بره، ترکیه را ترجیح داده، با ایران هم روابط دوستانه خوبی داشته، تجارتش هم بد نبوده، پروازها بوده اینا، ولی الان میبینیم قطر هم با استنباطی که از نتایج انتخابات آمریکا داره، به نظر من به طرف عربستان سعودی میچرخه، احتمالاً بین اینها یک مذاکراتی شده، روابطی برقرار شده برای عادی کردن وضع و اینا. قطر هم این قطعنامه پیوسته و خواسته از شورای امنیت خواسته که این تحریم ها را دوباره برقرار بکنند.
عباس ولی بود، استاد علوم سیاسی در ترکیه.
شما به یک جشن تولد مجازی دعوت شدید، جشن تولد یکی از بی تکرارهای موسیقی پاپ ایران، سلطان قلب ها عارف.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
در 80 سال روز تولد او، با او از خودش و کارنامه‌اش خواهیم گفت در حضور شما. 8 شب 23 مرداد ماه منتظر باشید.
و بریم سراغ این که زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفته که برای صلح افغانستان استقبال کرده از مصوبه آزادی زندانیان طالبان و گفته مذاکرات صلح باید شروع بشه. بشنویم گفتگویی با مصطفی صدیقی.
حکومت افغانستان حال میگه که آماده است برای رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان، همو زندانیان را که خطرناک خوانده بود و رئیس جمهور غنی گفته بود که صلاحیت آزادیشان را نداره، و در جریان هستید که بیش از 3000 نماینده از سراسر افغانستان آمدن در کابل در لوی جرگه 3 روزه تصمیم گرفتن که مشوره دادن که اینها باید آزاد شوند. حال در مجموع توپ در میدان طالبان هست که باید مذاکرات را آغاز بکنن، هرچند شما میدانین که طالبان در گذشته هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان رد کردن و پیشاپیش این جرگه را هم غیر قانونی خواندن. اما با تازگی سهیل شاهین سخنگوی این گروه در گفتگو با بی بی سی گفته که اگر زندانیانشان 400 زندانی باقی ماندهشان آزاد شوند، حاضرند که ظرف 1 هفته به گفته او با همه جهتها گفتگو بکنند. و آنچه که ما میدانیم اینه که شما هم اشاره کردین، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان وقت دیشب در توییترش از تصمیم لوی جرگه استقبال کرده و گفته توقع داره که روند رهایی زندانیان طالبان در چند روز آینده تکمیل بشه.
یعنی میرن به سمت اینکه مذاکرات بین الافغانی صلح صورت بگیره؟
دقیقاً گام بعدی گفتگوهای بین افغان‌ها هست که مقامات در حکومت افغانستان به ما گفتند که انتظار میره دور نخست این گفتگوها در دوحه قطر برگزار شود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند.
بله، شنیدید گفتگو با مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره مذاکرات صلحی که قرار برگزار بشه و استقبال آمریکا از مصوبه آزادی زندانیان خطرناک طالبان که انعطافی از سوی دولت این کشوره. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر. امیدوارم همچنان همراه رادیو فردا باقی بمانید. وعده ما و شما مجله شامگاهی است. روز خوبی داشته باشید.